بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود، فرمود که در بله ازرابیه بعضی ها گفتن که دلالت بر حصر دارد، از ادات حصر است، نفی می کند، مختص می کند حکم را به بعدش، نتیجتاً نفی می کند از ما قبلش. بعضی هم تفصیل دادن بین نفی و اثبات که مثلا در نفی دلالت بر حصر هست ولی در اثبات دلالت بر حصر ندارد. مرحوم آخون منکر دلالت است مطلقا، فرموده که در بل ازرابیه 4 نحو ثبوتی دارد، ثبوتن ممکن است برای یکی از این 4 جهت آورده شده باشد. یکی این که بل ازرابیه را که میارن ازراب میکنن از ما قبل، از اون جهته که غفلتی رخ داده است. این که گفت اکرم زیدن، حالا سبق لسانی میخواست بگه اکرم زیادن، گفت زیدن، بعد گفت بل زیادن مثلا، یا نه غفلت تو ذهن ابتدایش بود که زید را بگه اکرام بکنی، زیاد را اکرام بکنید، غافل شد، گفت اکرم زیدن، هنوز تمام نشده، یاد شد که نه اشتباه کرده، گفت بل زیادن. حالا سبق لسان باشه یا غفلت باشه، ربما بل برای اینه که اعلام بکند که اون چرا گفتم اشتباه است. بعد میگه بل زیادن، زیاد را اکرامش بکن، این خب دلالت بر حصر نداره. سبق لسان شده گفتم زیدن، اما حکم زید چیه؟ ساکته، چه بسا ممکنه زیدم وجوب اکرام داشته باشن، ولی میگه الان اشتباه شد، سبق لسان شد. اگر گهگاهی هم گفته بشه خب زید چی؟ میگه حالا فعلا زیاد اکرامش بکن، زید بعدن میگم، اصلا ممکنه زید هم وجوب اکرام داشته باشه. بلی که برای اضراب از جهت سبق لسان، از جهت غفلت، دلالت بر حصر ندارد. این یک قسم. قسم دوم که بل اضرابیه را میارن برای تأکید، میگوید که سادات متدین را، سادات عادل را اکرام کن، بلکه همون بعداشم اکرام کن. بل را آورده نمیخواد که قبلی را ابطال بکند، برعکس ضد حسرم خواهد اونو تأکید بکنه، بگه اون اصل اونه. سادات عادل را اکرام کن، بلکه فاسقاشم به خاطر پیغمبر اکرم شده اونا را اکرام کن. بل حالا یک نوع اضرابیه، گفت متدینین دیگه، بله، حالا اینم یک نوع اضرابه. چه بسا ما بل را که میاریم برای اینه که نه که میخواییم ابطال بکنیم حکم سابق را، نه، حکم سابق را ابطال نمی کنیم، او را داریم، تأکید بیشتری هم رو داریم، ولی اینم به او ملحق می کنیم، بل را میاریم برای الحاق بله ما بعد بل به ما قبل بل. قسم سوم که نحوه ثالث مربوط میشه به حصر، اینه که ما بل اضرابیه را میاریم برای این که ابطال بکنیم، ردع بکنیم ما قبل را، بگیم ما قبل نه. سابق لسانی نبوده، غفلتی نبوده، تأکیدی نبوده، نه. گفت اکرم زیدن، هیچ غفلتی نبود. بعد گفت نه، بلکه نه، پشیمون کردیم مثلا، بلکه زیاد را اکرامش بکن. اون نه. گاگایی هم اینجور میگن اصلا، میگه اون نه مثلا، این را میاره. بل را استعمال میکنه نحوه سالس برای رد از ما قبل. خب در متن کفایه فرموده که اگر بل برای رد از ما قبل باشه، رد از ما قبل دیگه، خب یعنی حکم مالق ما قبل نیست دیگه، پس بل دلالت داره بر انتفاع حکم از ما قبلش. ولی در هامش آمده این رو تصحیح کرده، تکمیل کرده است، فرموده رد هم باز دو قسمه، رد اثباتی، رد ثبوتی. گاهی که میگه اکرم زیدن، بعد میگه بلکه نه نه، بلکه عمر را اکرام کن، رد اثباتیه. یکی میگه بل زیاد را اکرام کن، میخواد رد بکنه از گفتنش. نه نه اشتباه، نباید را میگفتم، بل رد از اثبات، از اظهار. نه نباید اینو میگفتم، نه غفلتی نبوده، سبق لسانی نبوده، الان ندامت پیدا شده، نه تو ذهنش آور زید. همطور گفت اکرم زیدن، یهو پشیمان شد، گفت نه نه نه، این فعلا هیچی نمیگم، هیچی نمیگم، این رد اثباتیه. نه شایدم زید وجوب اکرام داشته باشه فعلا، شاید نسخش نکرده باشه، وجوب اکرام داشته باشه، فقط گفتنش را. یکی گفتم نه، گاهی در عرف میگن این گفته مرا ناشنیده بگیر، اما حکم چیه؟ کار به ثبوت نداره. بل اضراب، رد از مقام اثبات. اکرم زیدن، نه نه اشتباه، اشتباه گفتم، نه بی معنا که یعنی سبق لسان شد یا نه، ای گفته من بلکه نه، ای ولشون، هیچ فعلا چی نمیگم دربارش، پشیمان میشم، میگه هیچ چی نمیگم درباره، فعلا مسکوتون ان باشه، بلکه زیاد رو اکرامش بکن. فرموده اگر باز رد اثباتی باشه، دلالت بر حصر نداره، گفتنش را رد میکند، اما گفته شده شاید هنوزم وجوب اکرام داره. گفته مرا میگه ناشنید، نشنیده بگیر، مثل که نگفتم باشه، اما حکمش چیست؟ ثبوت چیست؟ ساکته. نظام شه قسم سوم رد اثباتی. قسم چهارم که همین رد دو قسم کرده میشه، وقت قسم چهارم رد ثبوتی. اکرم زیدن، بل زیادا، زیاد را اکرام کن. نه بابایی، گفتم پشیمون شدم، آدم بی خودیه ای زید، بلش کن اکرام، من پشیمان شدم، فهمیدم این آدم بی خودیه، من گاهگاهی اتفاق میفته ها، همون جور که آدم صحبت میکنه، بله در همون حال محتاجی، فقیری، کسی به آدم مراجعه میکنه، میگه پول بهش بده، ولی همون وقت پشیمان میکنه از حرکاتش، از نگاهش، از هر چی هست. یهو یه چیزی همون وقت به ذهنش میرسه که سلا نیست بی پول بدیم، یه سوق سیاقت کلام رو عوض میکنه. البته راهی زیادیه برای سیاقت کلام. گاهی آراسته چی گفتی؟ متوجه نشدم فلان. میپیچونن گاهگاهیم برای ردش میپیچوننش. بله گاهی هم میگه ببخشید، نه بلکه این اونو به کمکش بکنید، به اون پول بید. مرحوم آخون فرموده که اگر بل را استعمال کردی برای ردع ثبوتی از ما قبلش، خب دلالت بر حصر داره دیگه، خواستم معناشه میره، اصلا بل را آوردی که بگی حکم مال قبل نیست، دلالت داره کلام شما بر این که حکم مال قبل نیست، منحصر به بعد. بلا چهار قسم ثبوتن فرموده که در بل اضرابیه تصویر میشه. برای اون قسم دومش تأکید مثالای خیلی عرفی واقعش پیدا کرده بودم، اون تا اون روز مال روز بله دوشنبه اینها که نشد بخونیم، الان یادم رفته یک مثالایی که قشنگ جا بیفته، اون طلب شما دوباره پیداش میکنیم از ذهنمون، الان ذهنم نمیاد. خب حالا اینا عرضم به خدمت شما، مقام ثبوت چهار جور ممکنه از در کلامی که بل در او هست ثبوتن چهار جور چهار نحو تصویر میشه. غرض یکی از این چهارتایی که بل را میاره. بعد دیگه ادامه نداده مرحوم آخون، فقط گفته دلالتی نداره. در تقریرات واضح تر گفته، گفته ثبوتن چهار قسمه، اثباتن ما نه بل وضع شده برای قسم چهارم، چون در اون سه قسم دیگه هم حقیقته، نه انصراف داره به قسم چهارم، چون در اون سه قسم دیگه هم استعمال زیاده، و نه قرینه عامه‌ای داریم دیگه. سه تا ما دلالت داریم، دلالت وضعیه، بعدش انصرافیه، بعد قرینه عامه. قرینه عامه هم نداریم که بل برای این معنایه، ایره ما قرینه عامه‌ای نداریم. روی این حساب فرموده مقام اثبات قاصر است، که آیا قاصر است، ما دلیلی نداریم در مقام اثبات که استعمال این بل از نوع چهارم است تا بگوییم بل مفهوم داره، کلام مشتمل بل دلالت بر نفی حکم از قبلش، اختصاص حکم به ما بعدش دارد. خب دیگه چیزی نداره، درست فرمودم، بل ظهور نه ظهور وضعی داره نه ظهور انصرافی داره، بل در همه این موارد استعمال میشه، حقیقت هم هست، همه اینها یک نوع اضراب هست، اون تا نتیجه اضراب فرق میکنه، نه که بل چند معنا داره، بل اضراب دواعی مختلفه. این کلام مرحوم آخوند و تو ذهنتون باشه، بل معانی نداره، بل یک معنا بیشتر نداره، اضراب دواعی فرق میکنه. این که اضراب میکنی تارتن به داعی اینه که بیو سبق لسان شده، گای به داعی تأکید الاخرش. خب اینم از بل اضرابیه. یکی دیگه از چیزهایی که مرحوم آخون در کفایه آورده تعریف مسندون الی، بعضی ها گفتن که تعریف مسندون الی دلالت بر حصر داره. مثلا اگر بگوید القائم الاعلم زیدون، الاعلم زیدون مسندون الی معرف به اعلی، الاعلم زیدون یعنی منحصر اعلم در زید، الاعلم زیدون انحصار داره دیگه. ولیکن مرحوم آخون جواب داده فرموده که وجهی برای دلالت مسندون الیه محلای بعل برای بر حصر نیست، وجهی ندارد. که انه میخواد بگه از نای ال نگاه بکنی، ال که حصر رو نمیرساند. فرموده از ال برای جنس، برای ماهیت. الرجلو مثلا قائمون جنس رجل، الرجلو خیرم من المرأه جنس رجل، ال که جنسه که حصر را معنا نداره برساند. میماند جهت مسندون الی بودن. جهت مسندون الی بودن هم یعنی جمله حملیه. اصل در جمله حملیه اینه که حملش حمل شایع باشه دیگه. قال اصل این قالب، قالب حملهایی که مردم انجام میدن، قضیه حملیه را استخدام میکنن، حمل شایع، زید خورده، زید برده و هاکزا. خب حمل شایع هم که مفادش اینه که اینها در وجود اتحاد دارن، حکم به هویت، اینم که باز با حصر ربطی نداره. این که میگید مسند و الی ال داشته باشد، از جهت الش میگید حصر، که وجه نداره. از جهت مسند و الی بودنش جمله حملیه میگید. اصل در جمله حملیه هم که حمل شایع صناعیه که مفهومن با هم اختلاف دارن، وجودن با هم اتحاد دارن، او هم که حصر را نمیرسانن. مجموعشن که نگفته ولی واضحه. یک سابق گفتیه لا وضع للجمله ترکیبیه، مجموعشن که یک وضع آخری نداره که وضع شده باشه جمله حملیه همراه ال در ناحیه مسندون الی وضع شده باشه برای حصر، اینم که نیست. پس وجهی برای دلالت بر حصر نیست. بعد استثناء کرده فرمده نعم بله، که ان اونایی که گفتن مفید حصره این موارد را دیدن، بعد فکر کردن همه جا مفید حسره، استثناء کرده، استدراک کرده، گفته بله اگر ال برای استقراق باشه. ال اعلم یعنی همه اعلم ها زیده، خب دلالت بر حسر داره دیگه. وقتی همه اعلم هاشون در زید جمع شدن، هر اعلمی را تو فرض کنی او زیده، پس دیگه نباید غیر زید اعلم باشه. خلف الاعلم، هر اعلمی که فرض کنی او زیده، معنیش اینه که باز غیر زید دیگه اعلم نیست. حالا ال اینم گفته باز علم خصوصیت نداره، ال استقراق باشه یا نه اون مسندون الی معنای علل اطلاق مراد باشه. مسندون الی معنای علل اطلاق، مثلا بگه رجلون اعلم زیدون، رجلون اعلم یعنی به نحو علل اطلاق، رجلون علم زیدون، بازم گفته که حصر را دلالت داره، چون باز منحصر کرد محمول را، چون منحصر کرد، اشتباه کرد، منحصر کرد تمام مصادیق موضوع را در این محمول. حالا یکیش با عموم، یکیش بالاطلاق، یکیش بالعموم، یکیش بالاطلاق. گفته بله اینجاها اینا قرینه میخواد دیگه، اصل در ال جنس ال استقراق باشه، این قرینه میخواد. این که مطلق راویه منحصر دری بکنی، یک نوع ادعا باد بکنی، این قرینه میخواد. قرینه نباشه القائم و زیدون دلالتی نداره. فرموده نعم، اگر از ناحیه ال یا مشابه ال اینجوری شد، حصر استفاده می شود و ها کذا. مورد دوم، و نعم اگر حمل حمل اولی بود، اونم حصر استفاده می شود. چرا؟ چون در حمل اولی از نظر مفهومی و ماهیتی هم با هم اتحاد دارن دیگه، الانسان و حیوان ناطق، حقیقتش با او یکیه دیگه. وقتی حقیقتش با او یکیه، پس دیگه چیز دیگه ای نیست در کار. انسان حیوان ناطق، اگر منامش غیر حیوان ناطق باشه، پس حیوان ناطق ماهیتش نیست. لازمه این که حیوان ناطق ماهیت انسان باشه، انحصار انسان در حیوان ناطق. اینجور فرموده که اینا قرینه دیگه. مجرد این که مسند الی ال داشته باشد، مجرد این که قضیه حملیه باشد، این دلالت بر حصر نداره. یه نکته اضافی باید بیاد با قرینه، از او بفهمیم حصر را. لیکن به ذهن میاد که نه، این نعم مرحوم آخوندم ناتمامه. یه مطلب هست، حالا این رو شما دنبال بکنید. مرحوم آخوند فرمود اصل در ال اینه که برای جنس باشد، استقرا قرینه میخواد دیگه. این با اونی که در بحث مطلق مقید خواهد آمد تنافی داره. در بحث مطلق و مقید گفته اصل در ال اینه که برای تزیینه. اینجا میگه اصل در ال اینه که برای جنسه. اصل یعنی ظهور اولیش، یعنی غالب. اونجا میگه که غالب در ال اینه که برای تزیینه، که ما گفتیم همون درسته. تزیین، کلام رو زینت میخوام بدین. شما یک کلامی که یک کلام رو بگذارید علاش بردارید، میبینید که من این فارسی زبون ها که میخوان عربی صحبت کنن ال را بکنن. بله آره، از اولشون الجدران کان و کذا، یک علی رو میارن فکر کنن عربی شد دیگه، با از ال کمک میگیرن برای عربیت. واقعش همینه، یک خط دو خط کلام عربی را بذارید جلوتن، علاش حذف بکنید، بعد میخونید ببینید که عربی نیست. آره عربی نیست، ال برای تزینه. اینی که مرحوم آخون اینجا میگه ال برای اصل، اصل گفته ها، اصل در ال برای جنسه، اونجا میگه اصل در ال برای تزیینه، ایدتا با هم تنافی داره. مگر کسی بگوید که طبق نظر دیگران صحبت میکنه، به اونها میگه که ال، اونایی که ادعا کردن تعریف مسند الی یفید الحصر، به اونها میگه، ولی خودش قبول نداره. توجیهی که به ذهن ما هست اینه، اصل یعنی الا ما عندکم، فعلا ال رو که بس نمی کنه، که او ادعایی کرده ایشون هم جواب میده. اونجا که میرسه ال را مفصل بحث میکنه، میگه ال برای تزیین مضافن به اشکالی که فرمایش مرحوم آخوند داره این که فرموده است اگر ال برای استقراق باشه مفید حسره، نه اینم ال استقراق حسر نمیاره. ان الانسان لفی خسر، استقراق هر انسانی در خسره، نه که منحصر در خسرانه، نه در خیلی چیزا هست یکشم خسران. وجهی نداره اگر ما گفتیم موضوع ما همه باشه، همی که شد همه، پس منحصر در محمول، وجهی نداره اصلا. بله اگر شما محمول را فرد بکنید، موضوع را همه مصادیق بکنید، حصر استفاده میشه، منتها نه از ال، از این که همه افراد را منحصر در یکی کردی. الاعلم کله زیدون حصر راسته، اما این حصر را الفلام الاعلم نیاورده. این که همه مصادیق را در یکی منحصر کردی لازمش نفی این موضوع از دیگران. یه همه اعلم، الاعلم کل الاعلم زیدون حصر دیگه، حصر از بابی که ادعا کردی همه این مصادیق با ای اتحاد دارن، نه همه شون با هم یکی اتحاد دارن، همه شون با یکی اتحاد دارن، پس دیگه فرد دومی نداره. خب اینه ما نتونستیم بفهمیم که معروف آخون میگه این نقطش اینو دریابید، ال برای استقراق بود، چه رابطه‌ای با حصر داره، چه مناسبتی داره که حالا ال استقراق بود پس منحصر باشن در اون محمول؟ نه، ممکنه علی استقرار بشه همه اینا این صفت را دارن، اما صفات دیگه هم ممکنه داشته باشه. ان الانسان لفی خسر همینجوره. و هاکذا استثنای دومش که فرموده اگر حمر حمر اولی باشه، اونجا ال بود اینجا حمل بود، برای هر کدوم یک استثنا آورده. اگر حمل حمل اولی بود این دلالت بر حصر داره. الانسانو حیوان و ناطق دلالت بر حصر داره، چون داری ماهیتش بیان میکنی دیگه. اگر انسان غیر حیوان ناطق بود هی کذب دیگه. الانسانو حیوان و ناطق، منتها این که ایشان فرموده این خصیصه حمل اولیه، نه باز یه نکته دیگه ای داره، نه چون حمل اولیه، اولیت باز چه ربطی به حصر داره؟ همانطور که حمل شایع حکم به اتحاد است، حکم اولیه هم حکم به اتحاده، منتها اونجا اتحاد وجودیه، اینجا وجودی و مفهومی، چه رابطه‌ای با حصر داره؟ نه باز این نکتش اولی بودن نیست، نکتش اینه که میخواد بیان بکنه حقیقت او را، تمام حقیقت او را میخواد بیان بکند، چون میخواد تمام حقیقتش را بیان بکند گفته الانسان و حیوان و ناطق، اگر بنا باشد چیز دیگه هم باشد، ای با بیان حقیقت انسان سازگاری نداره. الانسان و حیوان و ناطق معناش اینه که غیر حیوان ناطق نیست، این درسته، اما نه چون حملش حمل حملی رو نیاورده، حمل اولی رو نیاورده، یه نکته دیگه در بینه که شما میخواید بیان حقیقتش بکنی. وقتی بیان حقیقت، بیان حقیقت با این سازگاری نداره که یه چیز دیگه هم باشه. نکتش اینه، یه چیز اضافه باید بکنید برای الانسان و حیوان و ناطق. انسان حیوان ناطقه، غیر حیوان ناطق نیست. چرا؟ چون هم جهت هم، چون حمل کردی حقیقت را، یا نه چون قضیه حمل نیست. شما به صورت حملم نیاری، جهت چینه که در صدد بیان حقیقتش هستی. اگر بنا باشه که حقیقتش غیر ازی باشه، کلام شما کذبه. الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوان و ناطقه. ای که حکم به اتحاد می کنی، حکم به اتحاد حمل، ای لازمش حصر نیست. نوع اون که بخوای بیان حقیقت بکنی، بله، جهت حمل اولی دخالت نداره که مرحوم آخوندی رو در مقابل حمل شایع قرار بخوای استثناء بکنه. اصلا استثناء نیست. ما با ما میگیم هیچگاه حمل دلالت مسندون الی بودن دلالت نداره بر حصر. اگر میبینید در حمل اولی حصر فهمیده میشه، نه چون حمل کردی او را بر این. نکتش اینه که میخوای بیان حقیقتش بکنی. استثنای از مسندون الی نیست. مسندون الی بودن هیچ دخالتی نداره، چه مسندون الی حمل اولی، چه مسندون الی حمل شایعه. خب مهم نیست. یکی دیگه از چیزهایی که اینجا نیاوردم، هم دیگه نمیخواستیم بیاریم، در تقریرات آورده، در ادبیات هم معروفه و میگن تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنم. این تقدیمه که این مطلب را رسونده است. بعضی هم اینجور گفتن چرا مقدم می‌دارد این را، چرا مفعول را مقدم می‌دارم، می‌خوام انحصار را در مفهوم برسانم مثلا. لیکن نه، همونطور که در تقریراتم فرموده، تقدیم ما حق و تأخیر اینا یک نوع سیاقته. سیاقتی در کلام ممکنه جهات عدیده‌ای داشته باشد. این که اینا چون مقدم داشتم پس منحصر میخوام بکنم، نه، اینم ربطی به انحصار نداره. یاک نعبد، یاک نعبد میگیم به خاطر که خداوند خب شأنش از بالای باد او رو اول ذکر کرد. یاک نعبد حتما باید بفهم، حصر رو بفهمونن. نه، اینا موارد عدیده ای است که تقدیم ما حق و تأخیر است، ولیکن دلالتی بر حصر ندارد. چون یک کلمه، چون تقدیم ممکنه نکته دیگه ای داشته باشد، منحصر نیست. همون که در وصف گذشت، چجور وصف را آوردن، زمیمه کردن به کلام، ممکنه به نکات دیگه ای باشه، فقط حصر را نخواسته باشه برساند. مقدم آوردن هم ممکنه که نکات دیگه ای را، بله، میگه که زید را اکرام کن. زید اونجا نشسته، میگه اول اسمیر بیار، میگه زید را اکرام کن، زید اکرام، زید را، نه اکرام کن. بله، مرادفاش همینه دیگه، در فارسی مرادفاش اینه. مختلفه. بعضی وقت فعلاً بخورین غذا رو، بخورین غذا. نمیگین همیشه نمیگی غذا رو بخور. همین بخورین غذا رو بخورش. بخورش. یا
به جایی نشه.
آره جان هر میگم هی در عربی هم همین قسمه. نه در این شاهد اینه که در عربی هم همین قسمه. اینه که گاهی اونجور میگن، گاهی اینجور میگن. بله چرا؟ نه اونا یک نکات دیگه ای داشت دیگه. مجرد تقدیم مفید. یادم میاد در ادبیات به القائم و زیدون مثال میزدن، گفتن القائم و زیدون، قائم را مقدم داشته، پس بنابراین خبر را مقدم داشته. من تا اونام معلوم نیست، اونا نکتش مجرد تقدم نیست. تقدم در کلمات اینجوریه، اینقدر دقت نیست در کلمات، سیاقت ها که مختلف می شود، نکات زیادیه. برای چرا اینجور صحبت کرد، اونجور صحبت نکرد، هزار نکته ممکنه داشته باشد. اصلا ممکنه نه، اونا یک زیادی بود، اونم عکسش بود دیگه. نه اینه که ما نمیتونیم تقدیم ما حق و تأخیر مجرد این که جا به جا شده بگیم میخواستن حسر را بفهمانم. ممکنه نکته دیگه بوده. کی گفت؟ به چه بیانی؟ بله شما اگر استقرا بکنید بگید غالب استعمالات اینجوریه که مقدم میدارن، بعد در ظرف گیر کردن، ظرف مقدم میشه، جار و مجرور مقدم میشه، حسر را نمیفهمونن. گفته امر فل جار و المجرور و ظرف موسعون، اونجا جای خاصی نداره، هر جا آوردی حقش هست. مثلا حق و تأخیر نیست در ظرف جار و مجرور حرفار نمیزنن. مثلا محمول مقدم باشه، مفعول مقدم باشه، این جور جاهایی که حقش تأخیره، بعضی ادبا گفتن که مفید حسره. نه حسر از این اختلاف سیاقت به دست نمیاد، نکات دیگه ممکنه در بین باشد. بقی الکلام در آخرین چیزی که مرحوم آخون آورده، مفهوم لقب و عدد، انشاءالله تتمه کلام فردا.